ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 بهمن 1401 برابر با 5 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام، علی خامنه‌ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درباره عفو و تخفیف مجازات برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و همچنین سایر محکومان موافقت کرد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به آمار دقیق گزارش داد که با این فرمان 10,000 زندانی آزاد یا مشمول تخفیف خواهند شد. با این حال صادق رحیمی معاون قوه قضاییه گفت این عفو شامل اتهاماتی مانند تخریب عمده اموال عمومی، عضویت در گروه‌های برانداز، ارتباط با سرویس‌های بیگانه و محاربه نمی‌شود و عفو شدگان نیز باید اظهار ندامت کنند. سازمان حقوق بشر ایران دستور خامنه‌ای را ریاکارانه و تبلیغاتی خوانده و تاکید کرده است بازداشت شدگان از حق خود برای اعتراض استفاده کردند و احکامشان وجاهت ندارد. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند.
انشالله ما در خدمت شما خواهیم بود. اون چه که از آور بیاد پیگیری میکنیم. شما انشالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنیم، اینا توجه نکنید.
ابراهیم رئیسی همچنین وعده داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در روزهای اخیر انتقادها از عدم رسیدگی به زلزله زدگان خوی افزایش یافته و شماری از زندانیان سیاسی نیز با اشاره به ممانعت حکومت از دریافت کمک‌های بین‌المللی و داخلی خواستار کارزار مردمی برای کمک به شهروندان زلزله زده شدند. شهروندان ایرانی شنبه شب هم در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی شعارهای شبانه سر دادند. شعارهای ضد حکومتی در تهران از جمله در مناطق پیروزی، نارمک، تهران پارس، صادقیه، شهرآرا، شهرک باقری و شهر پرند به صورت گسترده تنین انداز شد و در شهرهای کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس نیز شعارهای علیه جمهوری اسلامی شنیده شد. اعتراضات سراسری در ایران با وجود سرکوب شدید حکومت در آستانه ورود به ششمین ماه همچنان به اشکال مختلف ادامه یافته است. در حالی که بیش از 4 ماه از بازداشت الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌گذرد، روز یکشنبه گزارش شد که الناز محمدی خواهر این روزنامه‌نگار نیز بازداشت شده. به نوشته شرق، الناز محمدی که او نیز روزنامه‌نگار است برای ارائه توضیح به دادسرای اوین رفته بود اما در همان محل بازداشت شد. هنوز اتهام خانم محمدی و جزئیاتی از بازداشت او منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر موج گسترده‌ای از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران به راه افتاده است. همزمان با روز جهانی طالب‌ها، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از طالب‌های ایران بحرانی یا در آستانه خشک شدن هستند و شمار زیادی از آنها نیز به کانون گرد و غبار و ریزگردها تبدیل شده یا در حال تبدیل شدن هستند. آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طالب‌ها، به ایلنا گفت امسال در شرایطی به روز جهانی طالب‌ها رسیده ایم که طالب‌های ایران به عنوان بنیانگذار کنوانسیون جهانی رامسر وضعیتی نامساعد دارند و اصلی ترین عامل آن بی‌توجهی به ضوابط زیست محیطی و مدیریت ناپایدار آبی بوده است. در کنوانسیونی که سال 1349 در شهر رامسر به تصویب بین‌المللی رسید، 2 فوریه هر سال روز جهانی طالب‌ها نام دارد و شعار سالانه آن را دبیرخانه این کنوانسیون در رامسر تعیین می‌کند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن موجب مرگ 2 نفر و مسمومیت 116 نفر در خوی شد. اما ابراهیم رئیسی میگوید به شایعات توجه نکنید. طرح مجلس برای مجازات اظهار نظر. این طرح مجازات مرگ رو هم پیش بینی کرده. اعمال حمایت 7 زندانی سیاسی از پیشنهاد میرحسین موسوی برای عبور از جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. جمعی از زندانیان سیاسی و مدنی یک روز پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ضمن حمایت از پیشنهاد او برای گذر از حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی تلاش خودشون رو برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی اعلام می‌کنند. در همین زمینه وحید پور استاد گزارشی داره که با هم میشنویم.
7 زندانی سیاسی و مدنی سرشناس ایران در بیانیه مشترک از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند و آن را ابتکار ملی و دموکراتیک خواندند. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، حسین رزاق، فعال سیاسی، مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشر، سعید مدنی، پژوهشگر برجسته اجتماعی، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و فائزه هاشمی، فعال سیاسی و مدنی، در این بیانیه مشترک با اشاره به بحران‌های مختلف کشور و نارضایتی عمومی و گسترده از نظام حکمرانی، تنها راه خروج از بنبست را تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان دانستند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید، ما داریم درباره تغییر وضعیت صحبت می‌کنیم و معماری یک وضعیت جدید. این معماری نیاز به توافق داره. این توافق هم ناگهان ساخته نمیشه. از تخیل و رؤیا بر نمیاد که یک توافق بسازه. رؤیا انگیزه ایجاد میکنه، اما شما این رؤیا و انگیزه رو اگر میخوای تبدیل به واقعیت بکنی، این نیاز به این داره که همه مایه ها و سرمایه ها رو به کار بگیری تا بتونی به این نقطه برسی. زندانیان سیاسی، جریان‌های مختلف فکری که در داخل و خارج کشور دارن فعالیت میکنن، هزینه میدن، اینا کسانی هستن که مایه و سرمایه ساختن این توافق محسوب میشن. برای همین تأکید زندانیان سیاسی بر حمایت از یک ایده مشخص کاری رو به جلوست، بسیار کمک میکنه در ساختن اون توافق و در معماری مسیری که ما پیش رو داریم.
میرحسین موسوی از سال 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است. به دنبال بیانیه او، 7 فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران با تاکید بر خطوط اصلی جنبش زن زندگی آزادی از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند. اول برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید. دوم در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه. سوم همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاست از اراده مردم. اردشیر امیر ارجمند از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی در پاریس.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این هستش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعداً وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور، همچنین در حوزه بین‌المللی، اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم، جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس بشن. و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی‌شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه و به همین جهت ایران و ایرانیان مهیای تحول بنیادین شدن و جمهوری پاک زن زندگی آزادی هم خطوطمون رو ترسیم کرده و اشاره صریح و واضحی دارن بر جایگاه زن در مبارزات و اینکه این مبارزات پیروزه میشه مگر اینکه زنان در کنار مردان باشن و نقش اساسی ایفا بکنن.
هفت فعال سیاسی و مدنی سرشناس زندانی در ایران نوشتند تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی و توسعه یافته اعلام می‌کنند. شاهزاده رضا پهلوی هم روز شنبه در پیامی از طیف‌های مختلف سیاسی خواست در مبارزه با جمهوری اسلامی ضمن به رسمیت شناختن اختلاف نظرها بر روی نقاط اشتراک تمرکز کنند. محمد جواد اکبرین، تحریرگر سیاسی:
به گمانم مسئله این است که ما درباره هر یک از این چهره ها که صحبت می کنیم آیا باور داریم بر ملی بودنشون یا نه. چهره ملی اول به فکر ایرانه و به فکر ایران بودن نیاز به این داره که از تکبر و تبختر سیاسی آدم بیاد پایین، بپذیره که کار مشترک لوازمی داره که گاهی اوقات پذیرفتن اون لوازم هم البته آسان نیست برای افراد با تاریخ ها و گذشته ها و تبارهای مختلف، اما مهم اینه که بر مصالح بلند مدت و منافع ملی تأکید، تمرکز و اشتراک داشته باشن. در غیر این صورت ممکنه اصلا فردا، خدای نکرده، اصلا ایرانی وجود نداشته باشه که بشه بر سر جزئیاتی دعوا کرد.
چند روز قبل محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فساد، ناکارآمدی و نشنیده شدن صدای مردم به عنوان واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی نام برده و افزود که چون این مسائل حل نشده، برخلاف تصور مسئولان، اعتراض‌ها هم تمام نشده است. او همچنین از اعتراض‌ها به عنوان آتش زیر خاکستر یاد کرد که با یک بهانه دیگر دوباره جرقه می‌خورد.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید در مورد اعلام حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی. اما به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره بازنشستگی اجباری دست کم 9 استاد دانشگاه آزاد تهران، یکی از این اساتید گفته رئیس دانشکده صریحاً اعلام کرده است که تدریس باید توسط افراد انقلابی انجام گیرد. در همین زمینه حسن جعفری گزارشی داره که با هم میشنویم.
رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه گزارش‌ها و تصاویری پرشمار از سفر ابراهیم رئیسی به خوی منتشر کردند. گزارش‌هایی که همراه بود با تمجیدهای فراوان از آنچه گفتگوی چهره به چهره رئیسی با زلزله زدگان می‌خواندند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، ابراهیم رئیسی در جمعی چند نفره وعده می‌دهد دولت و سپاه و هلال احمر آرامش را به منطقه باز می‌گردانند.
با خدمتگزاری دولت، با خدمتگزاری برادران سپاه، با خدمتگزاری هلال احمر و همه بخش‌ها انشالله کار دنبال میشه و انشالله آرامش دو مرتبه به خوی باز خواهد گشت. صلوات خواهد.
ابراهیم رئیسی همچنین از مردم زلزله زده خواست که به شایعات توجه نکنند.
اون چه که از آور بیاد پیگیری میکنیم، شما ان شاءالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنه، اینا توجه نکنید.
رسانه‌های حکومتی یک روز پیشتر نیز گزارش‌های مشابهی درباره سفر فرمانده سپاه به شهر خوی منتشر کرده بودند. حسین سلامی نیز در جمع زلزله زدگان خوی از آنها خواسته بود به روزهای خوب فکر کنند.
امکانات بهتری فراهم بشه و شما از این شرایط خارج بشید. انشالله این روزها سپری میشه، زمان زود میگذره. فکر کنید مثلا 20 روز دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه چقدر شرایط خوبه. به روزهای خوب و آینده خوب انشالله فکر کنید.
در روزهای اخیر ویدیوهای پرشماری از انتقاد مردم منطقه از عدم کمک رسانی منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها زنی سال خورده می پرسد چرا کمکی نمی شود؟ ما اهل همین کشوریم.
موسیقی
در ویدئوی دیگر نیز یک زن با کودکی در بغل میگوید گناه این نوزاد 20 روزه چیست که باید در سرما سر کند.
Bu nemeler 23 gün şu an cünahnemeler kap maaşında soğuk dediğini hoşluyordu. Bu yol ne olur? Çet familinin dostluğun bu yolu değil biz yazık değil.
یکی از انتقادها هم از زبان دختری خردسال بیان می شد.
نم رسیدگی می کنن نه چیزی. الان خونه ما خب سکلس اومده پایین. نم یا کمک می کنن نه چیزی. نم میگن بیان درست نکن می دن. میگن بیان وام بگیریم. اینجور چیزا. میگیم بیان نگاه کن اصلا نگاه می کن. اینجا هم که ما الان داریم زندگی می کنیم که یه تونه چادر دادم به 10 نفر. خب گذاشت نکم یه تونه بیا سویاد بیا دوگرام اصلا گذابه ایمیلش یا نمینه اولسون.
از جمله تازه ترین گزارش ها از وضعیت خوی گزارشی میدانی است که روز یک شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد. در این گزارش که به نمونه های از درد و خشم مردم زلزله زده پرداخته شده از جمله چنین آمده است: اینجا مسئولی نیست، بوده اند، آمده اند، اما سرک کشیده و رفته اند، قولهایی دادند و رفتند پی کارشان. مردم میگویند هنوز نماینده شهرشان نیامده که ببیند مردم چه حال و روزی دارند و بدتر از همه خشمگینند. در 10 روزی که از زلزله خوی میگذرد شمار زیادی از افراد و گروه‌های مختلف در ایران از عدم رسیدگی یا سوء مدیریت در رسیدگی به زلزله زدگان به شدت انتقاد کردند. تازه ترین مورد نیز نامه 16 زندانی سیاسی در زندان اوین بود که نوشته بودند حاکمیت ناکارآمد قادر به رسیدگی به زلزله زدگان نیست و با سنگ اندازی مانع از کمک های انسان دوستانه بین المللی و داخلی می شود. در بخش دیگری از گزارش روزنامه اعتماد نیز چنین آمده: عجیب است در کشوری که مدام در حال سپری کردن بحران است، مدیریت بحران از نگاه مردم زلزله زده تا این اندازه ضعیف و ناکارآمد است. روزنامه اعتماد همچنین به استقرار نیروهای ضد شورش در مناطق مختلف خوی اشاره کرده. زلزله خوی که بزرگی آن 5.9 ثبت شد، شامگاه شنبه گذشته خوی و مناطق اطراف آن را لرزاند و چند کشته و حدود 1000 مصدوم بر جای گذاشت.
حسن جعفری در مورد سفر ابراهیم رئیسی به خوی و دیدار او از افراد زلزله زده با وجود انتقادها از عدم کمک رسانی دولت به زلزله زدگان برای ما گفت. اما شما میتونین اگر تجربه ای دارین و یا در خوی زندگی میکنین و با زلزله زدگان در تماس هستین، مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارین. و حالا نوبت شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فرداست.
این جمهوری اسلامی ثابت کرده که اینقدر حکومت کثیف و فاسدیه که حتی جلوی مردمی که دلشون به حال هم میسوزه و تو گرفتاری ها میخوان به هم دیگه کمک کنن هم میگیره. چه اشکالی داشت آقای کریم باقری داشت کمک جمع میکرد برای مردم خود؟ از چه چیز شما کم میشه؟ چرا اجازه نمیدید مردم، حداقل مردم خودشون به خودشون کمک کنن؟ شما که از بیکفایتی و بیارزگی در دنیا مقام اول رو کسب کردید، لااقل پاتونو بکشید کنار بذارید مردم خودشون دستگیری کنن از هم دیگه. لعنت بر جمهوری اسلامی و رهبر فاسدش.
رئیس یه بار دیگه سوتی داد و به مردم خود گفت که آنچه از همون در بیاد برای مردم انجام میدید و به شایعات توجه نکنید. من میخوام بهش بگم که آقای رئیسی، اون چه از شما در میاد جز دروغ چیز دیگه ای نیست. هم مردم ایران میدونن، هم همه دنیا میدونن. بنابراین بعد وعید به مردم ندید. مردم خیلی از دست شما ستم کشیدن و خیلی از دست شما عصبانی و ناامید و ناراحت هستن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در طرح جدید از مجلس گفته شده در صورت اظهار نظر افراد مشهور و معروف در مورد مسائل سیاسی اجتماعی قبل از اظهار نظر مقامات رسمی، مجازات هایی برای اونو در نظر گرفته شده. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این طرح بیشتر توضیح بده.
یکی از بزرگترین مشکلات، معضلات و مصیبت‌های جامعه کنونی ایران فقدان قانون نویسان خوب و حکیم در مجلس شورای اسلامی است. همینم باعث شده که هر از چند گاهی طرح‌های عجیب و غریب و در تضاد کامل با حقوق بنیادین مردم مطرح میشه. طبق اصول حقوقی هیچ مجلس و پارلمانی حق ندارد حقوق بنیادین مردم در قانون اساسی محدود یا منحصر به موارد خاصی بکنه. این برمیگرده به جنبش زن زندگی آزادی، چون که این طرح در قالب الحاق به ماده 512 از قانون مجازات اسلامی است. میدونید که از ماده 498 تا ماده 512 از قانون مجازات اسلامی در بحث‌های امنیتی ازش استفاده می‌کنند و در چارچوب مباحث امنیتی در نظر گرفتن هر نوع اظهار نظر، هر نوع گفتگو، هر نوع مطلبی که هر شهروند بخواهد خصوصا در ارتباط با رسانه‌ها یا گفتگو در این زمینه اظهار نظری داشته باشه یا بتونه نسبت به موضوعات جامعه اظهار نظری رو بیان بکنه که مخالف اون چارچوب‌های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی را نباشه در قالب این طرح قرار میگیره. در جنبش زن زندگی آزادی خب تمام ساختارهای موجود جمهوری اسلامی به لرزش افتاد و به طور کامل دچار آسیب‌های جدی شد. اینها برای جبران در چارچوب این موضوع در نظر دارند تمام ابعاد مختلف آزادی بیان حداقلی مردم را هم در چارچوب این طرح محدود بکنند که این ایرادات عدیده‌ای داره، چون یک در تعارض کامل و بنیادین با سایر قوانین دیگری است، دو در تضاد کامل با تعهدات بین المللی ایران مثل کنوانسیون های بین المللی اعلامیه جان حقوق بشر که ایران اینها را پذیرفته و در حکم قوانین داخلی ایران قرار گرفته است، در تعارض کامل با حریم خصوصی افراد و گسترش فضای جرم‌انگاری رفتار شهروندان است. اون حداقل آزادی هایی که مونده رو هم در نظر دارن به طور کامل از بین ببرن. مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی هست، نیازی به وجود چنین طرحی نیست، چون همین الان هم مردم از اون حداقل آزادی ها محروم هستن. اما اینها در نظر دارن ایران را رسما به یک کره شمالی دیگر یا شدیدتر از کره شمالی تبدیل بکنن که به هیچ وجه امکان هیچ نوع تماس، گفتگو، ارتباط، اظهار نظر و حتی یک جمله، یعنی یک نوع خودسانسوری در جامعه ایران قرار است با این طرح رواج پیدا بکنه که هیچ کس حق نفس کشیدن، حق اظهار نظر حتی پیش والدین خودش یا خانواده خودش هم نداشته باشه.
در این طرح گفته شده که اگر مطالب مصداق فساد فلعرض باشه حتی میتونن که به مرگ هم محکوم بشن. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟
ببینید، اینها ارزش گذاری میکنن این کامنت یا اظهار نظری که اون فرد یا اون شهروند انجام داده به چه نفعی هست، چون بازم تاکید میکنن اینو در چارچوب ماده 512 از فصل مباحث امنیتی قرار دادن. اینها اومدن برای ارعاب بیشتر مردم، برای سرکوب بیشتر مردم، برای ترساندن مردم، مردم را برحذر کردن از هر نوع اظهار نظر، که اگر این عبارتی که شما دارید میکنید در چارچوب یکی از این عبارات حقوقی مثل محاربه مفسد فلعرض باشه، میتونه مجازات مرگ رو در پی داشته باشه، که این بسیار بسیار وحشتناکه.
اگر این طرح تصویب بشه آیا عواقبی رو در پی نداره یا نهادی نیست که بتونه اونا رو قانع بکنه که افراد میتونن جریان سازی بکنن، یا اینها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت هست؟
تمام مصوبات مجلس ایران ریسی به تایید شورای نگهبان برسه. شورای نگهبان فقط میتواند این طرح رو یا این طرحی که اگه به تصویب برسه رو لغو بکنه یا نادیده بگیره و هیچ نهاد دیگری نمیتواند این طرح رو از بین ببره، چون که ما دادگاه قانون اساسی در ایران نداریم و نهاد ناظر بر یا برتر از این دوتا که به شکل قانونی حافظ حقوق بنیادین ملت باشه رو نداریم. این طرح‌ها طرح‌های امنیتی هست. وقتی این طرح‌های امنیتی مطرح میشه، به طبع این در اتاق فکر نهادهای امنیتی هست که این اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر خود شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و هیچ کس نمیتواند در مقابل اینها قرار بگیره. فقط اطلاع رسانی و استقامت و مقابله خود مردم میتواند موجب از بین بردن این طرح ها بشه. ما در گذشته موارد عدیده ای داشتیم که مخالفت مردم موجب شد که این قانون نویسان ناعادل و نادان از طرح‌های ابلهانه خود عقب نشینی بکنند.
گفتگوی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در مورد طرح مجلس برای مجازات اظهار نظر افراد مشهور.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، روز یکشنبه پس از طی یک دوره طولانی بیماری در تبعید درگذشت. سفارت پاکستان در امارات متحده عربی خبر مرگ رئیس پیشین ارتش این کشور در 79 سالگی را تایید کرد. پرویز مشرف 20 مهر ماه سال 1378 در پاکستان به قدرت رسید و 9 سال زمام امور این کشور را در دست داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف سال 1943 در دهلی نو در هند متولد شد. او و خانواده‌اش پس از تجزیه هند در سال 1947 به کراچی در پاکستان تازه تأسیس مهاجرت کردند. آقای مشرف در سال 1961 وارد آکادمی نظامی شد. او که پیشینه نظامی طولانی داشت، در سال 1998 با استعفای رئیس ارتش جانشین او شد. در اکتبر سال 1999 با داشتن اختیارات گسترده موفق شد با کودتا قدرت را از نواز شریف بگیرد. او تا سال 2001 سمت رئیس اجرایی را داشت، اما سرانجام خود را رئیس جمهوری اعلام کرد. او پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای این حمله از کارزار مبارزه با تروریسم آمریکا و نبرد این کشور علیه طالبان در افغانستان حمایت کرد. او در ژانویه 2002 افرادگرایی را به شدت محکوم کرد و متعهد شد که با تروریسم اسلامی در پاکستان مبارزه کند. در اکتبر همان سال ائتلاف طرفدار مشرف اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. 2 سال بعد او با ائتلافی از احزاب اسلامی به توافقی رسید که با تصویب قانونی به کودتای او در سال 1999 مشروعیت بخشید و به او اجازه داد هم در ارتش بماند و هم رئیس جمهوری باشد. آقای مشرف سال 2007 با طرحی که به گفته خودش برای ثبات و امنیت خاورمیانه و به ویژه حل مسئله اسرائیل و فلسطینی‌ها تدارک دیده بود، به کشورهای منطقه از جمله ایران سفر کرد. پرویز مشرف در تهران با رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت دیدار کرد. به گفته رسانه ها او در این دیدار از مقام های ایران خواسته بود تا موضع ملایم تری نسبت به روند صلح خاورمیانه بگیرند. آقای مشرف یک سال بعد با فشار ائتلاف حاکم نهایتاً مجبور به استعفا شد و 6 ماه بعد کشور را ترک کرد. پرویز مشرف زمانی که در سال 2013 برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت، دستگیر و از شرکت در انتخابات منع شد. ژنرال مشرف 3 سال بعد پاکستان را برای درمان پزشکی به مقصد دبی ترک کرد و از آن زمان در این کشور در تبعید زندگی می کرد. او که به خیانت متهم شده بود، در سال 2019 به طور غیابی به اعدام محکوم شد. البته کمی بعد دادگاه عالی لاهور کل محاکمه او را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. پرویز مشرف دوازدهمین رئیس جمهوری پاکستان و رئیس سابق ستاد ارتش این کشور، از سال 2018 درگیر یک بیماری نادر به نام آمیلوئیدوز بود، بیماری که موجب انباشت پروتئین در بافت‌های مختلف بدن می‌شود. او سرانجام روز یک شنبه 5 فوریه در بیمارستانی در دبی درگذشت.
گزارش شنیدید از مهدی بیگی در مورد مرگ پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان. اما با اتمام این گزارش، مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.